بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیدی، 28 بهمن 94.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أدعائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد حدیث رفع یه سری بحثای اصولی دیگه باقی مونده، حالا اینا رو می‌ذاریم ان شاءالله بعد از تعطیلات در موردش صحبت می‌کنیم. باشه، امروز میخوام یه مقداری در مورد فقه الحدیث سه فقره اخیر این روایت صحبت کنم. در مورد این روایت آخرین قطعات روایت حسد و یره و حسد آخرین قطعه روایت الحسد سه تا فقره داره: الحسد و تیره و تفکر فی الوسواس فی الخلق ما لم ینطق بشفه. خب مرحوم شیخ میفرمایند ظاهرش اینه که مؤاخذه بر اینها برداشته شده، یعنی حسد اگر تحقق پیدا کنه، تیره تحقق پیدا کنه و تفکر تحقق پیدا کنه، اینها رو مؤاخذه برش نمیشه. بعد یه سری روایاتی در این مورد رو مطرح میکنن و بعد در مورد بعضی صحبت میکنن. مرحوم مجلسی اول یه جور این روایت رو معنا میکنه و احتمالات میده، مرحوم مجلسی ثانی هم یه جور دیگه. حالا من عبارت مرحوم مجلسی ثانی رو در بهار عرض میکنم، خب یه توضیح در مورد این عبارت بدم. در بهار جلد 5 صفحه 304 ایشون میگه: اما تیره به کسر تا و فتح الیا تیره و سکون های تیره و هوا مایت شعم و بهی من الفال ردی، فیمکن ان یکون المراد به رفعها ان نهی انها و لا تکون منهیان انها فی الامم السابقه. چون میگه تیره برداشته شده، یعنی منهیان انها. این چجوری این معنا رو میشه در آورد؟ و یحتمل ان یکون المراد تأثیرها، این تأثیرها تو کلام مأمور مجلس اول هم هست، او حرمت تأثر نفس بها و الاعتناء به شأنها و الاخیر و ازهر. حرمت تأثر، مراد از رفع اینه که تأثر نفس بها و الاعتناء به شأنها این محرمه. این چجوری میشه؟ و الاخیر و ازهر، و سیعتی بیانها کزل اصلا میگه معنای رفع کردن از رفع حرام بودن ایشون میگم میگن رفع هست یعنی حرامه یعنی چی؟
نه میخواد بگه حرام آخری میخواد بگه حرامه یا میخواد بگه
حرامه
یعنی چیزی نیست شما توجه نکنید
یعنی بخواید
نفستون تأثیر نبذید
بخواید عرض کنم
نه با حرمت
عرض میگه این که انسان تأثیر به اصطلاح متأثر بشه و به شأنش اعتنا کنه این حرامه حرامه این رو ایشون اینجوری معنا کرد حالا چجوری این رو در بیاریم حالا بیاییم در مورد صحبت کنیم عرض کنم خدمت شما بعد در مورد حسد میگه و کسل حسد یحتمل الوجهین الاولین اصلا بحث مؤاخذه و اینا رو اصلا نیورده ایشون بحثی که منو شیخ انصاری مطرح میکنه که ظاهرش مؤاخذه است نیورده یه معانی دیگه رو ایشون مطرح میکنه میگه و کسل حسد یحتمل الوجهین الاولین که نهی از حسد شده مراد از رفع یعنی منهیان بودن یا اینکه تأثیر حسد برداشته شده و هو عدم و ثالثاً و هو عدم حرمت ما لا یظهر من الحسد عرض کنم بعد تعبیر کرده که و ثالثاً و هو عدم و
غیری که از
این میزن تو رو یعنی اگر ظاهر باشه
حرامه باطن باشه حرامه
و هوا عدم و حرمت مالا یظهر من الحسد و سالسن و هوا از هر که هم ورد فی الاخبار الا ان المومن لا یظهر الحسد
یظهر یا
لا یظهر الحسد بند بند حالا این عبارت چیشون میخواد بفرمایید؟
عدم حرمت مالا یظهر من الحسد دیگه
بند نه حالا اونش کما ورد فی الاخبار الا ان المؤمن لا یظهر الحسد اون ورد فی الاخباره این الا ان المؤمن لا یظهر الحسد عبارتی هست که تو بعضی اخبار وارد شده که
مؤمن
حسدش رو اظهار نمی کنه و ثالثاً و هو عدم و حرمت مالا یظهر من الحسد
مالا
یظهر من الحسد
اگه حسد در قلبش باشه حرام نیست
بحث نه صحبتم این است که این چطور شد اینجا شد عدم اونجا حرمت تأثیر نفس به ها ولی اعتناع به شهنه ها
اونجا
حرمت اونجا شد عدم حرمت
اونجا منوش عدم نیست به عدم شد منوش عدم باشه
نه میخواد بگه حرمت تأثیر نفس به ها ولی اعتناع به شهنه ها مطلبش حرمته و این
خبابی
حرام نیست این شکلی نه اون که نمیشه نه اصلا میخواد بگرد بسلا حالا و او عدم حرمت
رفع شده اعتناع به
رفع شده اینه حرمت پیدا کرده
نه میخواد بگه رفع اعتناع و به اعتناع و تیره بعد میشه نتیجه حرمت
نه برای همین حالا این عبارت ها یه مقداری جفت و جور کردنشون چجوری میشه این عبارت رو روشنتیز کرد حالا یه سری یه جور معناهایی عرض میکنم حالا ببینیم میتونیم همه این عبارت ها رو با این جوری که معنا میکنم معنا بکنیم یا نمیتونیم قبل از اینکه این رو معنا کنم یه روایت دیگری در این بحث ما در مورد ستا مرحوم صدوق یک روایتی رو نقل میکنه و یک تفسیر خاصی در مورد این روایت میکنه اون روایت اینه در خصال یک روایتی رو نقل میکنه مرفوع است قال ثلاثن ثلاثن لم یعرم انها نبیون فمندونه الطیره والحسد و تفکر و فی الوسوسه فی الخلق درست مرحوم صدوق یک معنای ویژه در این روایات میکنه میگه که ان المراد بالتیره التطیر بالنبی او المؤمن لا تطیره تمام تیره و حسد و تفکر فی الوسوسه فی الخلق رو جنبه مفعولی میده یعنی متحیر واقع شدن محسود واقع شدن
متفکر و فیه واقع شدن اینجوری معنا میکنه. میگه که به پیغمبر فال بد میزنن، کما حکل الله عز و جل این کفار قال و طیر ما بکر و به من معک. یک و المراد بالحسد ان یحسد لا ان یحسد کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله. و المراد بالتفکر ابتلاء الانبیا به اهل الوسوسه، یک کسی هستن که درباره اونها وسوسه میکنن. لا غیر ذلک کما حکل الله عن الولید ابن المغیره انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. یه ادامه هم داره که عبارت مرحوم صدوق در خصالشون نیبرده، من خصال رو نگاه میکردم. یه آیه دیگر هم این هازا الا سهرونی اصر بله امثال اینها میگه این اینو فکر خود کیفه قدتر این هازا الا سهرونی اصر توی این آیه نیست دیگه؟
نه میگه
دیگه تو ادامه این آیه است این هازا الا سهرونی اصر. آیه دیگه هست عرض کنم خدمت شما. حالا با توجه به این معنایی که مرحوم شیخ صدوق این حدیث، این حدیث همین ستار داره ولی مربوط رئیس رف، یعنی رئیس رف نیست، یه چیز دیگه است ولی
دو سایه بعدشه.
عرض کنم خدمت شما این با توجه به این معنایی که مرحوم صدوق کردن، حالا میخوام کلام مرحوم مجلسی رو معنا کنم. ببینید
مرحوم نشین نفعیر رفعه چون برای کدر مرحوم دیگه رفعه نداره،
نه اونجا نداره، اینجا با توجه
حالا فکر کنید من حالا میخوام معنا کنم. ببینید عرض کنم خدمت شما اینجا کلمه حسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق رو گویا مرحوم مجلسی به معنای مفعولی گرفته، یعنی در امت من محسود بودن مرتفع شده، متیر بودن برداشته شده، متفکر و فیه بودن برداشته شده، یعنی از امت من اینها برداشته شده. برداشته شده یعنی چی؟ چون حسد نسبت به امت حرمت داره، تیره نسبت به امت من حرمت داره، با حرام کردن حسد نسبت به امت حسد رو اشاره برداشته، یعنی در واقع این مراد از حسد، حسد دیگران درباره امت منه، تیره دیگران درباره امت منه، تفکر در وسوسه. این برداشتن مراد برداشتن به یه معنی تکوینیه، یعنی تکوینن این مصیبت ها رو برداشته. این برداشتن مصیبت دو جور ممکنه باشه، یکی این که اگر تیره اینا انجام بدن دیگران نسبت به امت من یا حسد انجام بدن اثرش رو برداشته، اثر نمی کنه. خیلی وقتا حسدی که یه نفر به دیگری قرار میده در محسود اثر میکنه، یا تیره سوء زن فرض کن چشم زخمی که گاهی اوقات به دیگران میزنن، فال بدی که نسبت دیگران میزنن، خود همین فال بد میتونه منشأ اثر باشه تکوینن. شارع مقدس این تأثیری که حسد و تیره داره این تأثیر رو برداشته، یه جور که اون معنی دومی است که ایشون یهدمالن یکونن مراد تأثیرها، یعنی تأثیرش رو برداشته، یعنی در امت من تأثیر نمی کنه. حسدی که نسبت به امت من کسی بکنه، تیاری که نسبت به امت من بکنه در امت من تأثیر نمی کنه و اینها از تأثیر این در امان هستن. یه جور دیگه این که چون نهی کرده، با همین نهی نه تکوینم برداشته به یه معنا، با نهی دیگران، و این نهی خب خیلی وقتا امتثال میشه، نهی اینجور نیست که باید این نهی امتثال نشه، خود همین نه کردن باعث شده که انه یه مقدار زیادی این به اصطلاح حسد و تیره برداشته شده باشه. بحث اینه که از امت من برداشته شده، رفع از امت باید باشه، یه چیزی باید باشه که یه چیزی باید باشه که باعث بشه که، مگر حالا اینجوری بگیم خود تیره و حسد یک فعل، تیره رو به معنای فاعلی هم بگیریم، بگیم تیره و حسد یک خصلت خبیث نفسانیه. این خصلت خبیث باعث میشه که این شخص رو رتبش رو پایین بیاره، شخص رو خار کنه، پست کنه، امثال اینا. شارع مقدس با نهی کردن این خصلت بد رو از امت من برداشته باشه، یعنی برداشتن رو به معنای این، بازم برداشتن تکوینی، یعنی با نهی کردن امت من از حسد ورزیدن و از تطیر کردن، این امت رو از حاسد بودن و متطیر بودن نجاتشون داده. حاسد بودن و متطیر بودن خودش یک مصیبتی هست که انسانها به این مصیبت گرفتار میشن، به این مصیبت رو شاره نه کرده، با نه کردن اینا. خب اگر ببینید بعضی چیزا هست، انسانها مثلا وسوسه، وسوسه تا به طرف یه مراحلی از وسوسه تا یک طرف ندونه که این وسوسه حرامه دست از اون نمیکشه. در واقع با تحریم وسوسه اون مصیبتی که متوجه امت میشه برداشته میشه. این برداشتن به معنای همون برداشتن تکوینی، ولی برداشتن تکوینی به وسیله تحریم شی، با تحریم شی این برداشته میشه. خب این معنا هم ممکنه ما بکنیم. و یحتمل ان یکون المراد تأثیرها، این تأثیرها نسبت به اون همون محسود واقع شدنه، این که محسود بخوان واقع بشن و متطیر بخوان واقع بشن و تطیر در اونها اثر کند، این رو شاره برداشته، یعنی تطیر در حد امت من برداشته شده، این اثر نداره. حسد در حق امت من تأثیر نداره، یعنی برداشته شده. و اینم یه مطلب. اون وقت اگر او حرمت تأثیر نفس به ها ول اعتناع به شأنها، اونم به این اعتبار که در واقع چون نفس حسد، نفس تطیر یک صفت خبیث هست که خود انسان هم در عذاب هست، یک نوع بلا و گرفتاری هست که متوجه انسان شده، و شارع مقدس با حرام کردن این کار باعث شده که زمینه این رو بخوش کنه. تو روایات ما هست که خیلی چیزا رو اگه بهش اعتنا نکنید از بین میره. وقتی که انسان به این حسد و تیر اعتنا بکند، این شاخ و برگ پیدا میکنه، زیاد میشه، به وسوسه وقتی اعتنا کنه این وسوسه زندگی انسان رو میگیره. میگه شارع مقدس با تحریم اعتنا کردن به حسد و با تحریم اعتنا کردن به خلاصه تیره، زمینه از بین بردن تیره که یک گرفتاری هست که متوجه انسان، این شبیه همون فرض کن مریضی، جزام و امثال این هایی که متوجه انسان ها، قبلا گفتیم تعبیراتی بود تو بعضی از روایات میگه که خداوند مثلا جزام رو از یهود برداشته، رفت به جزام تعلق گرفته بود، دا مریضی، بلاها و گرفتاری ها رو برداشته. اینا هم در واقع برداشتن این مصیبت ها هست، ولی نحوه برداشتنش نه این است که تکوینا انسان ها مبتلا اینها نمیشن. با تحریم زمینه از بین بردن اینها رو فراهم کرده، با تحریم زمینه از بین بردن اینها رو چیز کرده. من اما در مورد حسد همین معنها چیز هست. و سال و کزل حسد یهدم الوجهین الاولین و سالسن، سالسن نه اینکه وجه سالس، یعنی دو وجه اول درش محتمل است، یه وجه سومی هم که غیر از اون وجه ها هست. و اینجا مراد از رفع عدم حرمت هست، یعنی مؤاخذه. اینجا همون معنایی هست که مرحوم شیخ در مورد این روایت ها معنا میکنه که حسد و تیاره و وسوسه مؤاخذه ندارن، که لازمه این که مؤاخذه ندارن این که حرام نیست، یه معنای دیگری هست غیر از اون. ایشون میگه و کزل حسد یهدم الوجهین الاولین و سالسن، یعنی و وجهن سالسن غیر از اون وجوه مقدمه، غیر از وجهن سالسن. اگه اینجور بود میگه و یهدم الوجود سلاسن، این سالسن یه وجه دیگری هست غیر از اون وجهی که قبلا ذکر کرده. و مراد این هست که در مورد حسد ممکن است که به اصطلاح حرمت برداشته شده باشه، که البته حرمت برداشته شدن خودی ذاتاً حرمت برداشته نمیشه، به اعتبار اون مؤاخذه‌ای که بر حرمت هست، و چون مؤاخذه بر حرمت نمیشه در نتیجه خود حرمت هم از محرم بودن میفته. حالا به هر حال این عبارتی است که مرحوم مجلسی داره در مورد این روایت. مرحوم شیخ یک بحثی رو مطرح میکنه که عرض کنم خدمت شما. یه بحث این هست که مراد از وسوسه فی تفکر فی الخلق چیه. یه معنا این هست که مراد از خلق یعنی آفرینش، معنای مصدری. این که انسان در عرض کنم خدمت شما وسوسه داشته باشه در تفکر در آفرینش، به مرحله وسوسه برسه. اصل تفکر خب آدم میخواد فکر کنه که این آفرینش چه شکلیه، ولی یه موقعی این تفکر به مرحله وسوسه میرسه. هی آدم یه تو اون روایات هست که شیطان میاد به انسان میگه که خدا تو رو خلق کرده، خود خدا رو کی خلق کرده؟ یعنی این فکرها رو به ذهن انسان میندازه. و حالا تو روایات در مورد اصل خلق خدا صحبت هست، یه چیزای دیگه بحث از اینکه شرور رو خدا بعد چی خلق کرده، نمیدونم اینجور تفاوت هایی که بین انسان ها وجود دارن. چرا شیطان هم بحث شرور دیگه، اون کلا بحث شر رو امثال اینا، شرور چرا خلق شده، تفاوت های یعنی مشکلاتی که به حکمت الهی برمیگرده، مشکلاتی که به عدالت الهی برمیگرده، مشکلاتی که به جبر و اختیار برمیگرده، اینا همه مشکلاتی هست که خدا این آفرینشش به چه نحو هست، آیا اعمال رو خلق کرده اعمال رو خلق نکرده. همه این مفاهیم داخل در ولوسوست و فتفکر فلخلق باشه که این یه جور. یه معنای دیگه مرحوم شیخ مطرح میکنن، اون اینی که مراد از خلق مخلوق باشه، یعنی وسوسه در مخلوقین، این سوء ظن به مخلوقین داشتن، وسوسه فی الخلق یا تفکر فی الخلق. یه مرحله اینه که آدم توجه میکنه که خب حالا آدم خوبی هست یا آدم بدی هست. این مرحله بدی ابتداعا یه تفکر عادی تا وقتی که مرحله وسوسه نرسیده باشه. خب به هر حال انسان‌ها نسبت به دیگران یک تصوراتی میتونن داشته باشن، تو فکرشون خلجان کنه که خوب هستن بد هستن و اینا، ولی گاهی قد این به مرحله وسوسه میرسه. به محضی که یک رفتاری میبینه، این رفتار رو بر اساس اون پیشداوری هایی که هست، این داره الان فلان کار رو میکنه، پدر سوخته داره، چیزهایی که به خصوص در زندگی های زناشویی خیلی چیز هست که مرد به زنه، زنش سوء زن داره، زن به مردش سوء زن داره و امثال اینا، رفیق به رفیقش سوء زن پیدا میکنه و همه رفتارها رو بر اساس این سوء زن تعریف میکنه. و احیانا این سوء زن وقتی زیاد پیش رفت، اول به صورت احتماله، بعد این احتمال به زن تبدیل میشه، زن تبدیل به یقین میشه. هی وقتی بهش اعتنا کردی و توجه کردی، این کم کم به اون میگه که این احتمالات رو تا وقتی که به زبان نیاوردی یا رفتار عمه، میگه این احتمالات، انسان ها از این احتمالات ایمن نیستن، ولی باید حواسشون جمع باشه این احتمالات رو به زبان ترتیب اثر بش ندن. تا وقتی که یک امر نفسانی هست و یک خلجانات هست، اون خلجانات برش مؤاخذه نمیشه. ولی بخواید شما این خلجانات نفسانی رو منشأ اثر قرار بدید، یکی این که مالم توی یه روایتش، من اون شیخ یه عبارت قشنگی داره، میگه که توی یه روایت فقط بحث عرض کنم خدمت شما، تو یک احتمالات داره مالم یظهر بلسان او ید، هم لسان رو داره هم ید رو داره، تو یکیشون فقط بلسان رو داره، ایشون جمع میکنه، جمع قشنگی هم هست، ایشون میگه لسان اولین مراتبشه، مالم یظهر بلسان رو که اونجا گفته که انه، تا وقتی که به زبان نیومده به طریق اولا وقتی به ید انجام شد این اشکال داره، اون رو تو اون روایتی که اوید رو نیورده اکتفا کرده به اولویتی که از لسان نسبت به ید استفاده میشه، حداقل رو گفته، گفته تا وقتی که به مرحله عمل نرسیده، مرحله عمل حداقلش اینه که با زبون اظهار کنه، مرحله بالاترش اینه که به لسان و به ید و رفتارهای عملی و امثال اینها معنا کرده. خب این هم یه معنا. البته به نظرم حالا یه روایتی اینجا هست، این روایت رو من میخونم، ممکنه این روایت رو مؤید معنای دوم مرحوم شیخ بگیریم. ثلاثه لا یسلم منها احد، الطیره والحسد والظن، قیل فما نسنه، قال اذا تطیرت فمز و اذا حسدت فلا تبغه، اگر تطیر حاصل شد اعتنا نکن به تطیرت، برو، اگر حسد برات ایجاد شد فلا تبغه. حالا تبغه آیا به معنی بغی کردن هست و ظلم کردن هست، فلا تظلم هست، یا بغی به معنی طلبه، این اگر حسد کردی در دلت زوال ملک محسود رو نخواه، فلا تطلب این که اون چیزها، این سعی اون حسدی که وجود داره، اون حسد رو به مرحله دعای بر زوال اون اشیا قرار نده. اون والا حسد یه موقعی اون مرحله بدویه که دلم میخواد که اون نداشته باشه، یه موقعی نه، هی میگم خدایا اینو ازش بگیر، فلا طبقه یعنی فلا تدعو علی، در مقام فلا تطلب من الله کنه زوال الملک المحسود، یه همچیزی. و اذا حالا اونا شو خیلی من الان مورد بحثم نیست، و اذا زننت فلا تحقق، و اذا زننت فلا تحقق، اذا زننت فلا تحقق، یه معناش ممکنه این باشه که اگر نسبت به دیگران ظن بد داشتی فلا تو حقت، تو حقق اولا آیا تو حقق هست یا فلا تحقق؟ اگر تو حقق باشه یعنی ظن سو داشتی، نرو بررسی کن، رهاش کن، یعنی به جستجوی در این که این ظن سو حقیقت داره حقیقت نداره نپرداز، تحقیق نکن، این یه معنا. فلا تحقق یعنی به ظن سوء اعتنا نکن، نه تحقیق نکن، یعنی فلا بر اساس اون ظنت رفتار نکن. تتحقق بشی یعنی به او متحقق شد، به او پابند شد، یعنی پابند نشو به اون ظنت، به اون ظنت اعتنا نکن که نه امثال این ها.
فلا صحه نوشتن
چی؟
چون تحقق این دور خبر ای صحه
همون میخوام بگه فلا
تحقیقش
یعنی صحیحش نه، این خبر رو یعنی به این به مزنونت اعتنا نکن که ان این مزنون مزنون واقعیه، فلا تحقق به اون شی، متحقق به زن نباش، یعنی اعتنا به او نکن. این یه جور که مراد همون زن سو باشه، ولی من احتمال میدم این زن به همون معنی وسط فلخلق هم ممکنه باشه. میگه ازا زننته، اگر زن به معنی زن سو نه، میگه اگر تفکرات سو در ذهن تو ایجاد شد، زننته این تخیلات، فلا تتحقق، یعنی روش نیست، رها تو رهاش کن بره پی کارش، یا فلا تو حقق در مقام بررسی بر نیاد. شخصگاهی را یه سری تخیلات هست، بعضی انسان ها هستن توانای حل مشکل ندارن. ببینید در بعضی از شبهات فهم شبهه بسیار آسانتر از فهم حل شبهه هست. انسان های زیادی هستن که قدرت فهم شبهه رو دارن، ولی قدرت فهم ما یرفا و شبهه رو ندارن. میگه اینها وقتی شبهه به ذهنشون رهاش میکنن، دنبالش نمیرن، تحقیق نمیکنن، لطفاً در صدد اینکه این شبهه رو ببینیم چجوری حل بکنیم چجوری حل نکنیم نمیافتن. در مورد خیلی از افراد این عرض کنم خدمتشون، یه روایتی بود از ابی خالد کابولی، تو ابی خالد کابولی میگه که مؤمن الطاق در مورد چیز هست نقل میکنه که مؤمن الطاق یک مناظره کرد و من اون مناظره رو خدمت امام صادق یا در حضور امام صادق ابو خالد کابولی از مؤمن الطاق مناظره، یک کسی آمد خدمت امام صادق گفت میخوام مناظره کنم، حضرت اشاره کرد با مؤمن الطاق مناظره کن. ما این شخص با مؤمن الطاق که مناظره میکنه، مؤمن الطاق خب اونو منکوب میکنه و اینها، کلمه سررتنی رو بیارید عرض کنم، اون عرض کنم از امام علیه السلام سوال میکنه که شما رو خوشحال کردم، حضرت فرمود که عبارت روایت بخونیم
اره. حدثنا محمد بن مسعود حدثنا اسحاق بن محمد بصری حدثنا احمد بن سلمه عن ابي مالک الاحمسی والا تو کشی
ابي مالک الاحمسی ابي
تو سند کشی اینطوری کان رجل من الشراط یبدا المدینه فی کل سنه فکان یاتی ابو عبد الله فیوده او ما یحتاج و الیه فعته و سنتن من تلک سنین و عنده او مؤمن تا و المجلس و قاستون به اهله و قال شارید و دد تو انی رأی تو رجلن من اصحابه که یو اکلمه فقال ابو عبدالله علیه السلام لمؤمن تا کلمه یا محمد فکلمه بهی فقطعه سائلن و مجیبا و قال شارید لعبی عبدالله ما زنن تو ان فی اصحابه که احدن یحسن و آکده فقال ابو عبدالله ان فی اصحابی من هو اکثر من هذا قال فاعجبت مؤمن الطاق نفسه فقال یا سیدی سررتک، قال والله لقد سررتنی، والله لقد قطعته، والله لقد حسرته، والله ما قلت من الحق حرفا واحدا. قال و کیفه؟ قال لانک تکلم علی القیاس و القیاس لیس منی.
خب این روایت اونی که بخواستم بگم نیست، توی روایت از ابی خالد کابلی هست که خلاصه امام علیه السلام میگن نسبت به مؤمن الطاق خیلی خوشحال شدند از اینکه مثلا مناظره کرد و امثال اینها. ابو خالد میگه که شما به ما گفتید که چیز، ابو خالد کابلی، آها یادم افتاد، ابو خالد میگه مؤمن الطاق داشت مناظره میکرد، ابو خالد کابلی گفت اومد پیش مؤمن الطاق گفتش که امام نهی کردن از مناظره کردن، از مناظره امام نهی کردن. مؤمن الطاق گفتش که به شما گفتن بیا به من یه حرفی رو بزنی، افتان نمیشه، خب تو نهی امام رو گوش کن و تو مناظره نکن. خلاصه من مناظره کردم و اینها، عرض کنم خدمت شما، حالا اینو بخونید تعبیرشون.
ان ابي خالد قال قال رايت ابا جعفر صاحب الطاق وهو قاعد في الروزه قد قطع اهل المدينه ازراره وهو دائم
دوباشو فاره کردن از بس سوال کردن
وهو دائم يجيبهم ويسالونه فدنوت من فقلت ان عبد الله ينهان عن الكلام فقال امرك ان تقول لي فقلت لا والله ولكن امرني الا اكلم احدا قال فاذهب فاتئه في ما امرك و دخلت على ابي عبد الله علیه السلام فاخبرته بقصته صاحب الطاق و ما قلت له و قوله لي اذهب و اتعه في معاملك فتبسم ابو عبد الله علیه السلام و قال يا ابا خالد ان صاحب الطاق يكلم الناس و يطير و ينقض ينقض و اینجا
يطير یعنی پرواز میکنه، ينقض یعنی پایین میاد،
و انت انقض و كلن تطير
میگه میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، تو اگه بیای پایین دیگه بالا نمیری. خیلی از انسان ها، ابو خالد کابلی جزو اصحاب خاص هست، یکی از چهار نفری هست، سه نفری هست که بعد از امام سعد، امام میگه ارتد الناس الا ثلاثه الا اربعه، نمیدونم بعد از امام حسین علیه السلام، جزو اصحاب خاص ابو خالد کابلی، یک شخص ویژه است. کسی همین رو امام علیه السلام بنابراین این روایت نهیش میکنه از کلام، چون توانایی یه سری شنیدن سیاسی شبهات رو ندارن. تو کسی نیستی که بتونی از دت فکری این قدرت رو نداری که بتوانی این مشکلات رو حل کنی. بس اینه. خیلی وقتا انسان ها اذا ظنن تفلات تحقق، یعنی وقتی شبهه برات ایجاد شد ادامه نده شبهه رو، نرو در صدد اینکه بررسی کنی شبهه چی است چی نیست امثال اینها. خیلی از شبهات هست که خیلی از یه جلسه بود تو بعضی از فامیلای مقدار دور ما، جلسه در واقع چیز بود، بعضی افراد تو اینا بودن، جمعای روشنفکری داشتن، بحثاشون به بحثای روشنفکری و بحثای از این حرفا بود. یکی از جوانای اون فامیل اخیرا ازش شنیدم که میگفته من نمیرم اونجا، گفته من خلاصه توانایی این چیزا رو ندارم، مثلا نمیخوام این حرفا رو بشنوم امثال اینا. خب خود این یه مرحله ایه، اینکه آدم بدونه که خیلی از چیزها رو توانایی چیز نداره. اذا زننده فلاتو، من احتمال میدم که این هم مراد همین وسوسه تفکر فی الخلق باشه. این نکته حالا وقت گذشته من فقط یه چیز عرض بکنم، اون اینی که این تعبیری که در اینها وارد شده، این تعبیر تو روایات عامه، روایتش خوندم امثال اینها، از روایت عامه به نظر میرسه اون معنایی که مرحوم صدوق معنا میکنن نیست. اولا از روایت عامه که وارد شده که متناشم دیروز خوندم، مراد از رفع تجربه است، رفع مؤاخذه است، رفع مؤاخذه و رفع اثر و امثال اینهاست. اون هم رفع مؤاخذه نسبت به وساوس نفسانی، نه اینکه این تعبیراتش رو، مثلا یه تعبیری که ان الله تجاوز لی عن امتی ما حدثت بهی انفسا ما لم تکلم او تعمل، این ظاهرا اشاره به همین معنایی هست که در کتاب‌های عامه ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست بهی انفسها، مالم تتکلم او تعمل به. این مراد اینی که موسوس واقع، اون معنایی که متعلق وسوسه واقع شدن، محسود واقع شدن، امثال اینها، تجاوز الله عن امتی ما حدثت بهی انفسا مالم ینطق بهی لسانون او تعمله یدون. تو چیزای عامه همش بحث تجاوز و وزن، ان الله وزن امتی ما حدثت بهی انفسا، اینا رفع مؤاخذه است به رفع تأثیر و امثال اینهایی که تو کلمات بعضی از چیزا وارد شده ظاهرا مربوط نیست و این با توجه به تکرری که در کتابهای عامه وجود داره اینا همینه، مضمون دیگه ای نیست. و این البته حالا عرض کنم خدمت شما، مراد از وسوسه، وسوسه در مخلوق یا خلق اینا شاید تو همه اینها با هر دوش سازگاره، خیلی روشن نیست که وسوسه در آفرینشه یا وسوسه در مخلوقین و سوء ظن به مخلوقین هست. ولی اون معنایی که محسود واقع شدن و اونایی که مرحوم شیخ صدوق مطرح میکنه، این با تعبیراتی که البته تو اون روایت خاص رو من نمیگم، اون روایت خاصی که مرحوم صدوق تو اون روایت خاص مطرح کرده بود، ولی اون معنا رو ما بخوایم از اون روایت بخوایم وارد کنیم در ما نحنفیم خیلی صحیحی. اون روایت هم یه ذیلی تو بعضی نقلاش داره، الا ان المؤمن لا یستعمل حسده، الا ان المؤمن که مرحوم مجلسی لا یظهر الحسد تعبیر کرده، ولی ثلاثتون تو روایت حمزه ابن همران این شکلی نقل شده، ثلاثتون لم ینجو منها نبی فمن دونه التفکر فی الوسوسه فی الخلق و الطیره و الحسد الا ان المؤمن لا یستعمل حسده. ظاهرش اینه که میخواد بگه که اینها حاسد واقع هستن، یعنی همه اشخاص ممکنه حدد حاسد باشه، ولی این حسد وقتی شخص مؤمن شد فضلن الانبیا که اصلا به اون مراحل نمیرسه، اینها عرض کنم در مقام عمل بر نمیان، مالم ینطق بلسانن، همون تعبیری که مالم ینطق بلسانن آوید، فقط در خلجانات روحی هست، این خلجانات به مقام عمل نمیرسه. این تعبیر هم توجیهش با فرمایش مرحوم صدو خیلی سخته، خیلی سخته، الا ان المؤمن به صورت متکلفانم این رو هم میشه با کلام مرحوم صدو تطبیق داد، ولی ظاهر این تعبیرات تعبیراتی نیست که با چیزهای مرحوم صدو چیز باشه. این به هر حال به نظر میرسه که یک سری خلجاناتی در چیزهای انبیا هم رخ میده، ان نفس لعمارت سوء الا ما رحم ربی، اون که در مسجد و ما عبر نفس ان نفس لعمارت بسوء، یعنی یک سری خلجاناتی در نفس حتی انبیا هم وجود پیدا میکنه، انبیا با اینا مبارزه میکنن، اینجور نیست که انبیا این وسوسه ها در قلبشون خطور نکنه، خطور میکنه ولی اونا از بین میبره، یعنی شیطان حتی با انبیا هم درگیر میشه، اینجور نیست که انبیا اصلا وسوسه حسد و امثال اینها در قلبشون وارد نمیشه، نه وارد میشه ولی نمیگذارن این استقرار پیدا کنه و امثال اینها با مبارزه، الا ان النفس لعمارتون به سوی که در حضرت یونس یوسف در آیه قرآن هست، این هست که یک خلجانات روحی وجود داره و این خلجانات خب مبارزه میکنن، یعنی اون بحث جهاد با نفس در مورد انبیا هم معنا داره، ولی انبیا در این مبارزه پیروز هستند. حالا مؤمن که ممکنه در قلبش مستقر بشه ولی لا یستعمل حسده، انبیا این حسدها رو از بین میبرن، یعنی تو قلبشون هم که بیاد اصلا نمیذارن جاگیر بشه و بمانه، یک خلجانات بدوی هست و این خلجانات بدوی میتواند، هیچ ما دلیل نداریم که انبیا هیچ گونه خلجانات روحی، و ما در حضرت امیر صلوات الله علیه تعبیر میکنه که من به شاب سلام نمیکنم، از این میترسم که در قلب من چیزهایی ایجاد بشه، هیجانات روحی ایجاد بشه که اون ثوابی که در ثواب بردن در سلام کردن به مؤمن هست اون ثواب از بین بره، میگه من به مرعی شابه سلام نمی کنم. خب معنیش اینه که حتی کسی مثل امیرالمؤمنین هم این زمینه خلجانات روحی در مورد ایشون وجود داره، و البته این خلجانات هیچ وقت باعث چیز نمیشه، خلجاناتی نیست که
نمیشه که اصلا تا معنی نداره، یعنی در اصل امتحان من نداره
فقط خب این اینجوری یه بحث خاصی این بحث نداره. حالا بحث‌های دیگه اصولی مربوط به این روایت رو ان شاء الله بعد از تعطیلات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. قل انما انا بشر مثلكم یه مقدارش میتونه ناظر به این خلجانات باشه، یعنی اون اینجور نیست که من هیچ گونه چیزهایی نداشته باشم ولی سلطان نداره شیطان بر من. انما سلطانه علی الذین یتقون، مجرد ورود این چیزهای شیطانی اینها چیز معناش این نیست که کسر شأن انبیا نیست. الله سبحان الله. Thank you.